اللهم صل على فاطمة أبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 22 ماه رجب سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در طب المعصومین صفحه 296 در بحث العین و چشم، فعلا همین چشم ظاهری کار داریم که بصر باش دیده میشه، حس بینایی با کمک گرفتن از عین یعنی چشم موجود سالم. فعلا کار به چشم باطنی و ذهنی یعنی بصیرت نداریم، فعلا با این عین باصره حسی کار داریم. حالا این العینو میتونید در جاهای مختلف کتاب راجع البصر دیدن، ولی کحل سرمه کشیدن که اول کتاب بود، استبنیت سنگ آنتیموان که دیروز تذکر دادم. حتی اگر شب قبل از خواب شخصی با پودر سنگ آنتیموان یا سنگ سرمه سیاه اصفهان سرمه بکشه، از اشکریزی بی مورد و از آب مروارید در امان. الکحل عند النوم امان من الماء، خارج از کتاب. سند این روایت در وسائل شیعه جلد 2 صفحه 102 حدیث 1613 بحار جلد 59 صفحه 151 حدیث 24 بحار جلد 73 صفحه 94 حدیث 5 ثواب الاعمال صفحه 22 الدعوات صفحه 79 حدیث 193 از اشکریزی بی مورد جلوگیری میشه و درمان میشه. قسمت آب مرواریدش و کاتاراکت در بحار جلد 73 صفحه 96 و مفتاح الفلاح صفحه 286 و مکارم الاخلاق صفحه 46. یه بار دیگه بحث و درمان التهاب سفیدی چشم و قرمزی چشم و اشکریزی آنه. حالا اینجا 4 مطلب هست. 1. با آب تمیز آشامیدنی سالم چشم خود رو بشویید. همین ظاهرش، به خدای نکرده چیزی تو چشمت رفت، مثلا اکفای ریکا شامپو پری، چشمت زیر آب سالم تمیز میگیری شستشو میدی. 2. در آب استخری که کلور زیاد داره، در آب استخری که کلور زیاد داره شنا نکنید، یا حداقل سرت و چشمات تو آب نره، بدنت که هست اشکال نداره، چون برای چشم ضرر داره، برای شش ها ضرر داره. 3. به مدت چند هفته به استخر و سواحل آب کنار دریا و رودخانه و برکه نروید. کسایی که چی دارن؟ التهاب سفیدی چشم دارن و قرمزی چشم دارن و اشکریزی بیمارد دارن. میگیم به مدت چند هفته. به استخر و سواحل آب کنار دریا، برکه ها، رودخونه ها نروید. چهارم، بعد از غذا یک عدد سیب درختی رسیده شیرین بخور، چون بعضی ها گیرنده H1 در جدار معده شون اختلال داره و محتاج میشن به چی؟ به قرص شیمیایی آنتی هیستامین. حالا برای این که این گیرنده جدار معده H1 رو فعال کنیم، میگیم آنتی هیستامین طبیعی که سیب درختی طبیعی رسیده شیرینه، بعد هر غذا یکی بخور، که تو روایات شیعه داره که کمک به هضم غذا هم میکنه. حالا مباحثه خودم، عشق ریزیه بی موردت هم خوب میشه، اما به دو شرط، به شرط این که سنگ مجرای عشق چشم نداشته باشه و مجرای عشق چشم به کیسه عشق که پشت استخونه بینی از داخل انسدادی رخ نداده باشه یا ژنتیکاً بسته نباشه، که متخصص چشم با میل زدن مثلا مسیر رو باز کنه، که خود این میل زدن ها هم در اکثریت ایجاد عفونت میکنه. مطلب پنجم، قرمزی چشم، خارش چشم و سوزش چشم رو میتونید با جوشونده برگهای تمیز شسته شده بهداشتی بارهنگ، با جوشونده برگ بارهنگ که صافش کردی تمیز، ولرم که شد در ساک چشم، یعنی پلک چشمتو پایین بده در ساک چشم چند قطره بچکن، روزی دو سه بار این کار رو تکرار کن، به دو سه روز کافیه. سوزش چشم، اشکریزی بیموره، قرمزی چشم و بعضی از اقسام التهابات چشمی و کمک به درمان زخم چشم. توجه، باید دانست که ریزگردها، به اصطلاح علوم هواشناسی دارم میگم، و علم تخصصی چشم و علم تخصصی ریه رعتان، باید دانست که ریزگردها سبب ناراحتی های چشم و کاتاراکت یعنی آب مروارید چشم می شوند. حتی نور شدید خورشید در پیک بار نور خورشید در پاییز و زمستان 10 صبح تا 2 بعد از ظهر، در بهار و تابستان 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، در نور شدید خورشید زیاد نباش، چون اشعه ماوراء بنفش خورشید بیشتری دریافت میکنی و عوارض سویی هم برای پوستت داره، تو بخش ایجاد اقسامی از سرطان‌های پوست و هم تو ناراحتی‌های چشمی نقش داره. یکیشیه آب مروارید چشم. حتی در منازل لامپ‌های کم مصرف، اینها هم کم مصرف از حیث ولتاژ برق، لامپ های مهتابی فلورسنت و همچنین لامپ های کم مصرف هم چشم انسان رو ضعیف میکنه. و سرطانزا هم هست، مخصوصا وقتی که مثلا سوخته یا نیم سوخته است، بعضی بچه های بازیگوش بلا تشبیه برمیدارن این لامپ کم مصرف رو یا لامپ مهتابی رو میشکنن، این گاز متساعده از شکستن لامپ مهتابی و لامپ کم مصرف و این پودرش مؤمنان، اینا سرطانزاز هم، هم تو بحث ریه ها هم تو بحث چشم. یکی از سرطان های نادر سرطان چشم. و یکی از سرطان های نسبتاً شایع سرطان ریه است. گرفتین مومن ها گفت چی گفتم؟ لذا همان لامپ های رشته‌ای تنگستن قدیم بهتر بود. حالا بقیهش به ما چه دیگه تو سیاست نریم، بلد نیستم، اصلا یک کم بحث علمی خدمتون گفته باشم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا وجع الا وجع العين و لا هم الا هم الدين. هیچ دردی مثل درد چشم دردناک نیست و هیچ همتی بالاتر از همت دینی نیست. همت مؤمن عالیه، هیچ وقت دین فروش نیست، هیچ وقت وطن فروش هم نیست، هیچ وقت هم جاسوس دو جانبه نیست. همچون حضرت زهراست همتها عالیتان، یکی از صفات مؤمنین چیه؟ همته عالیت، همتش عالیه، درد دین داره، مذاهب ساختگی رو قبول نمیکنه، باهاشون هم بحث علمی میکنه، استدلالات قوی هم داره، دین فروش هم نیست. در انجام امور دینی که مرضی خداوند و مرضی چهارده معصومه اهل تسامح و تساهل هم نیست، طبق فرمان ولایی عمل میکنه، طبق خواست شخصیش یا دل بخواهی یا سلیقه‌ای یا فرضی بافی عمل نمیکنه، چون مؤمن بالفعل، دردش درد دینه، میخواد دیندار واقعی باشد، مردم هم دیندار واقعی باشن. لا وجع الا وجع العين ولا هم الا هم الدين. حالا بعضی خوراکی ها هست از جمله کما که اینها نور چشم رو زیاد میکنه. الکم اتو من نبت الجنه ما اوهو نافع من وجع العين. کسی که درد چشم داره یا درد حد دقیقه چشم داره میتونه کما تو جیره غذاییش باشه. اینم از رسول الله روایات بود، یکیش از بحار بود اولی، دومی هم از وسائل شیعه. اگر کسی سوال کنه آقا بنده خشکی چشم دارم، خشکی چشم عللش چیه؟ درمانش چگونه است؟ خشکی چشم ایجادش علل مختلفی داره. اول اگر شخص دیابتی باشه و قند خونش بالا باشه و نوسانی، اینا مبتلا به خشکی چشم میشن و باید از قطره خاصی استفاده کنن. هر پنج دقیقه پنج دقیقه زمان ها زیاد و کم میشه، باید تو چشمشون بچکنم تو چشمشون کور نشه. پس اولین علت خشکی چشم دیابت بالا و نوسانی. دوم کسانی که با مواد شیمیایی کار میکنن، مثل مواد شیمیایی آرایشی، مثلا آرایشگرهای زنانه با رنگ موهای مختلف شیمیایی که کار میکنن، اینا دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره که چند بیماری مبتلاشن. از این سید فقط چشمی ها، یکی خشکی چشم، یکی گلوکوم و آبسیای چشم، یکی کاتاراکت و آب مروارید چشم، علاوه بر نارسایی های پوستی و یا نارسایی های ریوی. ازا باید از محافظهای خاص چشمی و محافظها و ماسکای خاص که جلو بینی و دهنشون بگیره باید استفاده کنه. گاهی میبینی این مواد شیمیایی کارخانهیه، مثل بخش رنگرزی در صنایع ماشین و مانند او، یا محیط های اجتماعی آزمایشگاهی، مثلا تو نیروگاه های سیکل ترکیبی، تو قسمت چی؟ تو قسمت رسوبگیری آب، با مؤمنان یه سری مسائل مثل مثلا رزین های حلقوی که بخواییم رسوب آب رو بگیریم که آب ما کمترین رسوب داشته باشه در رادیاتور نیروگاه که سیکلش ترکیبیه دیگه. علاوه بر این که اینجا مثلا سوخت مازوت یا گازوئیل یا گاز طبیعی و مانند این داره و سگمنت ها و نازلای متحرک و میچرخونه، بحث بویلر و بحث جنراتور اینا تولید برق میشه، بعد مثلا خروجی اگزوزاژ 375 درجه سانتیگراد حرارت داره، چرا تو آسمون هوای منطقه رو الکی گرم کنه؟ باز اینه برعکسش میکنه مؤمنا، این حرارتش بیاد یک دیگه بخار ما رو، دیگه که توش آب داره و این آب رو قشنگ رسوبگیری کردیم، رسوبگیری به صفر نمیرسه ولی به حد اقل رسوب میرسونیم با مشتقات شیمیایی از جمله رزین های حلقوی. بعد مؤمنا حالا با این حرارت 375 درجه داغ میشه، به جوش میاد، فشار بخار، توربین بخاری این برداشتیم، حالا این نیروگاه سیکل ترکیبی بازدهی و راندمان مفید داره. اگر واحد بخارش نباشه همش باید خرجش کنه، چون واحدهای احترافی خرجش چیه؟ زیاده، بیشتر از نفعشه. حالا مباحثه اون مؤمنا، حرفم بگم نکن، کسایی که تو محیط آزمایشگاهی هستن، محلول آمونیاک، محلول آرسنیک، بحث رزین‌های حلقوی، اگر عینک‌های محافظ نداشته باشن و ماسک‌های خاصی نداشته باشن، هم چشماشون هم ریه‌هاشون آسیب می‌بینن. یکم توضیح دارم برای که تصور کنن و او بزرگوارایی که تیه واحد ها هستن حواسشون رو جمع کنن. حتی افرادی که رنگ رزن، خونه‌های مردم رو رنگ میکنن به رنگ پلاستیک یا روغنی و تو صنایع چوب MDF و مانند رو هستن، یا رنگ الکل مثلا میزنن یا روغن الف باش کار میکنن و مانند اینا، حتما باید محافظ چشمی داشته باشن، حتما باید از ماسک های دو جداره استفاده کنن تا چشمشون و ریه‌هاشون آسیب نبینه. مطلب سوم، یکی از علل ایجاد خشکی چشم از کار افتادگی قده اشکی چشمیه. هر کسی این دو گوشه چشمش قده های اشکی داره، حالا از کار افتادگی قده اشکی چشمی دیگه ترشحات لازم نداره که پشت پلکا و روی کره چشم رو دائما مرطوب نگه داره، دائما تو 24 ساعت. حالا گاهی بعضی قده اشکی چشمشون از کار افتاده، میشه یکی از علل خشکی چشم. چهارم، بعضی هستن که دوچار سنگ مجرای اشک چشمن. چجور سنگ کلیه، شن کلیه داریم؟ چجور سنگ مثانه داریم؟ چجور سنگ مجرای پاراتیروئید داریم که مثلا اینجای مثلا فک شخص ورم میکنه؟ این ورشی اوریون نداره، دندونش آبسه نداره، پیله دندون نداره، دندون عقلش مشکل نداره، مجرای پاراتیروئید بسته شده. پیش یه متخصص قدرت یا فوق تخصص قدرت میری که این سنگ مجرای پاراتیروئید در بیاره. حالا بیا سر چشم، گاهی سنگ مجرای چشم داری، که یه لوله‌ای هست از این قده اشکی مؤمن میاد پشت استخون بینی که کیسای اشک، از چشم، از گوش، اینا همه راه داره به حلق. چجور مجرای استاش اگر در گوش بسته بشه دچار مشکلات شنوایی میشه؟ حالا مجرای اشک چشم هم اگر بسته بشه به سنگ مجرای اشک چشم، اشک ریزی مدام داریم، چون از مجرا نمیره تو کیسه اشک، باید حالا سنگ مجرای اشک چشم رو در بیاریم، میری پیش یه متخصص چشم، یا فوق تخصص قرنیه یا فوق تخصص شبکیه، حالا پیش هر کدوم رفتی. بعد این با یه طریق خاصی مؤمنا، حالا نمیخوام بگم که مردم الکی انجام ندن، برای این سنگ مجرای چشم رو چکار کنه؟ در بیاره. بهداشتی استرلیزه کاملا دقیق که آسیب به پرده ملتحمه چشم نزنی، به پی چشم نزنی، به مردمک، به عدسی و جا به جایی تراز چشمی نشه و ایجاد قوز چشمی نشه، چون قوز چشمی گاهی ژنتیکی و وراثتیه و گاهی عارضیه به خاطر فشارهای بیمورد. متخصص چشم فشار خاصی میده و سنگ مجرای اشک چشمی رو در میاره. من دیگه در ظاهر نخواستم بگم به خاطر که اون آسیبای دیگه یه چشمی رو نبینی، دستون آلوده نباشه، ناخونتون آلوده نباشه و مانند اون. پس علل خشکیه چشم رو چهار مدل و چهار علت بیان کرد. حالا درمان خشکی چشم تو پزشکی جدید با قطره‌های خاصه میرن که هیچی دیگه، باید از متخصص دیگه. حالا تو بحث درمان‌های گیاهی به همراه غذات یک پیاز متوسط، یک پیاز قرمز میخوریم که این پوست روش قرمز ماننده، این مغزاش چیه مؤمنا رد ردا، این همه بنفش رنگه، به اصطلاح ایرانی ها میگن پیاز ترکی، به اصطلاح آذربایجان و قهرمان میگن پیاز ترکی، با این پیاز سفیدا فرق، یا با بعضی از اقسام پیاز که پیاز سیاهه که در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا هم هست، با اونم فرق میکنه. پیاز قرمز یا پیاز ترکی یا پیاز بنفش یکم توضیح دارم. یک دونه متوسط یا کوچیک به همراه نهار میخوری، به همراه شامتم یک پرسیر میخوری، قبطه نه ها، یک پرسیر میخوری، میتونی به جایی میتونی قورت بده، هم فشار خونت میادت پایین، هم ضد تسلب شرائینه، هم مباعث ما ایجاد اشک طبیعی میکنه. پیاز و سیر ایجاد اشک طبیعی میکنه. اما توی چکندنیا در ساک چشم باید توجه داشت هیچ قطره شیمیایی و هیچ قطره گیاهی روی مردمک و روی عدسی چشم نمی چکانیم، ممنوعه. اگر قطره‌ای تجویز شد از شیمیایی یا گیاهی به توسط متخصص چشم، اینجا پلک پایین تو میدی رو به پایین، به اصطلاح پزشکی میگن در ساک چشم به چکان، بعد چشماتو میبندی، کره چشمتو به چپ به راست بالا پایین تکون میدی که این محلول شیمیایی یا گیاهی کل پشت پلک چشمت و روی کره چشمتو بپوشونه. هیچ دستمالی، هیچ باندی داخل چشم نمیزنی. چشمتو که بستی، حالا مثلا باند استرلیزه هست، ضد عفونی شده اینا هست، دستمال سفید تمیز هست، در مقابل نور آفتاب مستقیم خوش شده، حالا مؤمنا چشمات که بسته است عشق اومد بیرون مثلا یا داروهای که دیگه زدی، حالا روی چشمت خشک میکنی، این خیلی مهمه. بعضی ها هستن تونتون مبتلا میشن به التهابات چشمی یا عفونت های چشمی یا گلمژه که یه بیماری باکتریاییه روی پلک بین مژه ها میزنه، بیماری گلمژه، همش به خاطر دست آلوده یا دستمال آلوده یا این دستمال کاغذیای به اسم ظاهری بهداشتی ولی در واقع بهداشتی نیست، خدا اینا رو هی تو چشمش میزنه. پس یادتون باشه این جهت رو رعایت کنید، مخصوصا مریضی که سوزش چشم داره، التهاب چشمی داره، خارش چشم داره، عفونت چشمی داره، شما از شبکه تراخم چشم، اونم نوع شدیدش که چشم آدم رو کور میکنه اگر آدم درمان نکنه، حتما باید پیش یه متخصص متعهد بریم که هم محلولهای ضد عفونی بهت بده، هم شست و شو بده مثل آیباس، مثل محلولهای ضد عفونی بتامتازون، ولی با دستوری که دکتر میده، چون اینا مردمه که چشم رو تغییر میدن، اینا باید همش طبق نظر متخصص باشه، داروهای شیمیایی و گیاهی. و ضد عفونی ها تتراسیکلینه 1% ممانند و باستم بگم خود درمانی غلط در رابطه با چشمت نکنی که چشمت آسیب ببینه. حال بیا تو تخصصی گیاهی، اگه چون الان فصل بهار هم هست ماشاءالله همه جا گل محمدیه، حالا عرب طبیعی گل محمدی میشه گلاب طبیعی غیر سنگین، لازم نیست سنگین باشه، سبک، یعنی یک کوره نه دو کوره به اصطلاح قدیمی ها. حالا گلاب طبیعی هر صبح هر شب یه قطره گلاب خالص بدون اسانس شیمیایی، هر صبح یه قطره هر شب یک قطره در ساک چشم بچکان، برای پیشگیری و یا کمک به درمان خشکی چشم. قیداشو گفتم ها، گلاب طبیعی بدون اسانس شیمیایی، سبک باشه نه سنگین. صبح شب هر بار یه قطره در ساک چشم میشه کافی. یه بار شخص هست بیماری های دیگه هم داره علاوه بر خشکی چشم، مثلا روماتیسم هم داره، اینجا روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون خالص فشار اول، حالا در ساک چشم یه قطره میچه کنه، اسانس شیمیایی هم نداشته باشه، پارافین شمع هم نداشته باشه، گلیسرین هم نداشته باشه، از این روغن های صنعتی مثل روغن پالم این ها هم نداشته باشه که روغن نخل روغنیه. پس روغن بنفشه طبی خالص بدون اسانس شیمیایی، حالا یه قطره تو چشمش میچکونه صبح، یکی هم شب، هم تولید اشک طبیعی میشه مؤمنان، هم بعضی بیماری خاصی که از درد روماتیسمی به استخونهای جمجمه مایچا و حتی به کره چشم هم گاهی میزنه مؤمنا چیه؟ مسون میبونه. ولی حرف اول رو چی میزنه؟ رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. یعنی این فرمایش رسول الله رو مسلمانان و غیر مسلمانان برای حفظ سلامتی فرد و اجتماع رعایت کنن. این پیغمبر رحمتا للعالمی چی فرموده؟ ثلاثتون لیس لها اشتراکو، المشت و المندیل و المسواکو. شانه زدن، شونه هر کسی، برس هر کسی اختصاصی اوه، جمعی استفاده نکن، یعنی شانه مشترک نداشته باش، حتی اگر اعضای یک خانواده، هر کسی شونه خودش، پسر، دختر، مادر، پدر، فامیل، غیر فامیل، هر کی شونه خودش با شونه خودش برس خودش شانه کنه. بسیار این مهم ها، تو بحث حیوانات موذی، تو بحث انواع التهابات پوستی، تو بحث انواع عفونت های زیر پوستی و مانند اینا. دوم، هر کسی چوب مسواکش باید مال خودش باشه، مسواک نباید مشترک باشه، هر کی چوب مسواک خودش، چه چوب عراق باشه، چه مسواکای جدید باشه، حالا هر مدلی که هست، ولی مسواک پزشکی باشه بهتره، چوب عراق باشه، چوب عراق اصل، که این غلاف آوندهای چوبی و آبکشی هم که باز کرده باشی و همیشه شستی تمیز و همیشه نگه داری تو آبجوش بله، گرفتین چی گفتم؟ دندونت خلال کردی بعد غذا، دندونت مسواک زدی قبل وضو یا قبل خواب یا سحر، حالا بعد از مسواکی که زدی دهنت شستی، حالا با این چوب عراق خالص، حالا این به دندونات میکشی، اینها باعث تقویت مینای دندان میشه. دیدین چجوری گفتم؟ نه اینکه خلال کنی یا مسواک بیدن بذاری تو جیبه یا بذاری تو جانمازه با دوباره در بیر خلال مسواک، این عدا اطفاری های عهد بغ رو در نیاریم، اینا اشتباه، هم از نظر طب اسلامی طب معصومین اشتباه، هم از نظر پزشکی جدید اشتباه. خب بعضی مسائل خاصی هم مؤمنا هست، مثلا ببخشی یکم کلمات خلوم به سلام میشه، ناراحت نشه، بحث چشمه. گاهی بعضی ها برداشت از شبکیه دارن، یعنی شخص مبتلا شده به افتادگی شبکیه، حال هنوز بعضی ها مبتلا شدن به افتادگی شبکیه، حال هنوز که تبدیل نشده به لکه زرد، ما زود میریم پیش یک فوق تخصص شبکیه که با جراحی خاصی این بیاره بالا و پیوند بزنه که شخص دیدش برگرده. گفتیم اونا چی شد؟ به اصطلاح پزشکی جدید در فوق تخصصی شبکیه میگن رتینوکتومی. رتینوکتومی یعنی برداشت شبکیه از افتادگی با جراحی خاص به توسط فوق تخصص شبکیه. چه افرادی مبتلا به افتادگی شبکیه میشن که محتاج به این جراحی خاصن؟ کسانی که فشار چشمیشون بالا میره. یه چیزایی هست شبیه ته پرگار میمونه، قسمتی که یک دایره کوچیکه، شبیه هم مومن هم پیش یه متخصص چشم یا جراح یا متخصص قرنیه یا شبکیه بریم، مثلا میگه آقا دیدم یکم تار شده، میگه بذار ببینم فشار چشمی چی، اول یه چند قطعه ضد عفونی میریزه، بعدم یه قطعه این میریزه که مردمک گشاد شه، بعد اینجا خوابیدی مثلا پس اون یه 20 دقیقه رو ته، بعد اون دستگاه چه میاره؟ یه دستگاه باریک، آروم آروم میذاره رو مردمک چشمه، بعد درجه فشار چشمی معلوم میشه، شبیه دماسنج. فشار چشمی بین 11-12 باشه خوبه، بسیار خوب، اما وقتی که فشار چشمیت بیاد 18-22 یه همش خطر، باید زود بری پیش این متخصص قرنیه یا متخصص شبکیه یا متخصص چشمی که جراح چشم هم هست. چرا این فشار چشمیت رفته بالا شده 18-22 و یا بالاتر؟ چون همش خطر کوری داره پیش میاد. باید این چک کنه ببینه چرا مجرای زجاجیه بسته شده، یا علت بسته شدنش چیه، و یا مانند او گرفتین چیش گفتن مؤمنا، عللشو بررسی میکنه تا دوچار کوری نشی. حالا اگر محل ندادی تاری دیدت رو که علتش فشار چشمی بالا بوده، 18 به بالا، حالا یکی از علل افتادگی شبکیه رو ایجاد کرده، که ببینی پرده شبکیه که پشت کره چشم تو او عقب، که ببینی میافته این پرده سینما که بیافته، حالا هرچی پروژکتور تصویر پخش میکنه، حالا تصویر رو نمیبینی، حالا هرچی عدسی چشم این تصاویر خارجی رو برعکس میفرسته با رعایت فاصله قانونی. خب پرده شبکیه این نیست که برعکسش اونجا تصویر معکوس اونجا باشه، بس سلسله اعصاب در مغز تنظیم کنه درست ببینه. پس قبل از این که افتادگی شبکیه پیش بیاد، فشار چشمی بالات رو درمان کن. حال فرض کن افتاد و تو حواس پرت بودی یا غافل بودی، حالا سریعتر مراجعه کن به یک فوق تخصص شبکیه. مثلا در این شهر مقدس فوق تخصص شبکیه دکتر نقی موسوی، تخصصش هم از آلمان غربیه، بچه های جبره هم جبرنگ، بلکه بیمارستان هم مطب بشه. تو بیمارستان فوق تخصصیه خاتم الانبیا چاله ابو طالب هم هست. یه بار دیگه شهر دیگه هستیم، مثلا فرض کن زاهدان، بیمارستان فوق تخصصی از زهرا در شهر زاهدان 15 تا فوق تخصص داره مراجع. مثلا در مرکز ایران پایتخت سیاسی ایران هستیم، مثلا حالا ما تو پایتخت معنوی ایرانی شهر مقدس مشهد، حالا پس کن تو پایتخت سیاسی ایران مثلا شهر تهران، بیمارستان فوق تخصصی چشم، بیمارستان نور فوق تخصص قرنیه، همین آقای دکتر هاشمیه که آنم وزیر بهداشته، خیلی آدم متوازه یه هست، باباش عطاری داشته، خیلی هم علاقه داره به داروهای گیاهی، خودش هم فوق تخصص قرنی است. چقدر ماشاءالله فوق تخصص‌های مختلف در زمینه چشم که این بیمارستان داریم. من دیگه از سه جای ایران سه کلمه گفتم، بیشتر هم ماشاءالله زیادم. خواستم یه چیزکی بگم، خواستم بگم اگر افتادگی شبکیه پیدا کردی در اثر فشار چشمی بالا 18 برو به بالا 22 و بیشتر، اینجا باز اهمال نکن تا تبدیل نشده به لکی زرد و از بین نرفته و نمرده شبکیه، فقط افتاده، زود پیش یه فوق تخصص شبکیه برو با جراحی خاص بیاره این بالا بخیه کن تا دیدت برگرده، دیگه داروگیای اینا فایده نداره. اینجا بحث چیه؟ جراحی. مثل اینکه خدایی نکرده وقتی به ایوری ور خوردی یا سقوط کردی یا تصادف کردی، خب حالا مثلا این قزروف روی مفصل پاره شده، اونجا بلا فاصله باید اورژانسی باید جراحی دیگه، نه باید لفتش بدی من با دارو شیمیایی نمیدونم یا داروگیایی، اینجا باید بری جراحی. بحث اورژانسه. بعد از اینکه جراحی خاص مفصل شد و با ظروف ترمیم و بخیه شد، حالا دارو بهت میگیم شیمیایی و گیاهی که سریعتر با ظروف ترمیم بشه و زخامت با ظروف برگرده، زیرا برای ترمیم 1 میلیمتر با ظروف از حیث زخامت 3 الی 4 سال زمان نیازه. رحصای ارتوپدی و تخصصی مفاصل و فوق تخصصی سرزانو، خواستم بگم تو موارد اورژانسی نباید اهمال کنیم. حالا خلاصه حرفام تو چند خط برداشت شبکیه با جراحی خاص به توسط عمل خاص به دست فوق تخصص شبکیه که میگیم چنین عمل خاصی رتینوکتومی که به خاطر فشار چشمی بالا کل شبکیه مریض میفته، لذا این افراد دیده در شب و تاریکی ندارن و در نور زیاد هم نمیبینن، مثلا لامپ نکمدادی روشن یا پروژکتور دیگه هیچی نمی، یا توپی که بار نور خورشید زیر نور آفتاب ده صبح تا چهار بعد از ظهر تو فصل بهار و تابستون هیچی نمیبینن، با این که همه مردم قشنگ میبینن خیلی به روشن هیچی نمیبینن، چون افتادگی پرده شبکیه است. فقط در نور عادی میبینن، پس در تاریکی مطلق نمیبینن، در کم نوری هم نمیبینن، شب کوری هم تینا شاید تو نور شدید هم نمیبینن، خودم علامتش میبینن، فقط در نور عادی میبینن کسایی که افتادگی شبکیه دارن. بنابراین افراد دیابتی چه قند نوع یک چه قند نوع دو باید اونی که دکتر محترم براشون تجویز کرده از قطره تیمولول افراد دیابتی اگر این قطره‌ای که دکتر تجویز کرده تو چشمشون نچکانن، گاهی دیابتی که قندش نوسانیه و بالای 230 و نوسانی و غیر کنترل شده، فشار چشمیش تا 35 هم میرسه، تا 35 که باعث کوری چنین شخص دیابتی میشه. اینم یه مقدار بحث جدید کردم مؤمنا، بقیه ابحاث قدیم و جدید و بقیه روایات انشاءالله